الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله خب قبل از ده چند جمله از این آداب المتعلمین بخونیم که انشاءالله هممون عمل کنیم. خب به اینجا رسید که می‌فرماید و ینبغی ان یعظم العلم و اهله بالقلب، غایت تعظیم، سزاواری که طالب علم تعظیم بکند، احترام بکند علم را و اهل علم رو، یعنی به هر اهل علمی احترام بذاره، به زودی راضی نشه که به اهل علم اهانت کنه و اونا رو تحقیر کنه. و حتی خود علم ارزشی هم اگر اهل علم دارن به خاطر علمه. ای به قلب، یعنی قلبن اونا رو احترام کنه، حالا بروزم بده البته، جوری هم باشه که معلوم هم باشه که بی اعتنایی نکنه بعده، اونم غایت تعظیم رو داشته باشه، که اینا خودش باعث توفیق میشه. وقتی انسان به علم و عالم و کتاب و اینا احترام گذاشت، توفیق زیاد میشه. وقتی اهانت کرد، دسارت کرد، غیبت کرد نسبت به عالمی اهل علمی، این در نتیجه اثر وزیش اینه که یا عمر آدم کم میشه یا توفیقات سعد میشه. بله، حتی آقای بروجردی رحمت الله علیه نقل که تو اون اتاقی که کتاب بود و کتاب کنه بود نمیخوابیدن، که نکنه یه وقت باشون رو دراز کنن یا در حال خواب اهانتی مثلا به اون مکان بشه. خیلی احترام قائل بودن برای اماکن علمی. نهایت تعظیم رو نسبت به علم و عالم داشته باشد. قیل الحرمت و خیر من الطاعه، و گفته شده که احترام بهتر از طاعته. یه وقت آدم از کسی اطاعت میکنه، از خدا، یه وقت نه احترام. این احترام چه بسا بهتر از طاعته، که حرمت هر چیز رو آدم نگه داره. بی حرمتی به مقدسات، به قرآن، مثلا به علم، عالم نشه. یه وقت اطاعت میکنه، یه وقت که احترام میکنه. حتی لم یؤخذ الکتاب و لم یطالعه، کتابو نگیرد و درسش هم نخونه، کتابو میگیره بخونه، مطالعه کنه. ولم یقلع الدرس الا مع طهاره، درس نخوند مگر با طهاره، کتابو به دست نگیره مگر با طهاره، کتاب نخره مگر با مطالعه، ولی کتاب انبار کنه مطالعه نکنه، درس بره مطالعه نکنه. اینا خوب نیست. آقای تبریزی رحمت الله علیه میفرمودن که من یاد ندارم هیچ موقع به درس رفته باشم بدون وضو. هیچ وقت میگفت یاد ندارم. خب این ادعای خیلی بزرگی است. ایشون هم که درست میگن. یعنی واقعا اینا یه توفیقاتی است که بزرگان داشتن. حالا یه شرح حالی هم از ایشون ما داریم آوردیم بعد از کلاس بدیم آقایون، یادتون باشه. بله، مرحوم شیخ جواد تبریزی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ولکن الاقوا عدم الفرق لعدم انحصار المستند حینئذ فی روایت عروه. خب بحث ما به اینجا منتهی شد که خوب دقت کنید، یه مسئله در فضولی این بود که مسبوق به منع یا نهی مالک نیست، بدون اینکه مالک منعی بکنه یا نهی بکنه از بی، طرف میره مال مالک رو برای مالک میفروشه. او رو شیخ گفت صحیحه با اجازه مالک. مسئله دوم این بود که مال مالک رو باز برای مالک میفروشه. تا اینجاش با مسئله قبلی مشترکه، مال مالک رو برای مالک میفروشه. ولیکن یه جهت داره و او این که در حقیقت قبل از آن مالک او رو نهی کرده، نه غیر از رد دست و اینا دقت کنید، گفته مثلا مواظب باش مال من رو نفروشی، منعش کرده، نهیش کرده. این مزالک توجهی نمی کند و میره علی رغم نهی مال غیر رو برای غیر میفروشه. غیر یعنی مالک. بعدم مالک میشنوه و اجازه میکنه. این موردم جناب شیخ میخواد بگید که صحیحه و هیچ فرقی با مسئله قبلی نخواهد داشت، الا اینکه اونجا مسبوق به نهی و من نبود، اینجا مسبوق به من و نهیه. و اینم توجه به شایی که میگیم که مسبوق به نهیه، اصلا از کلمه نهی آدم میفهمه، یا از کلمه من، یعنی میگه این کارو نکن، نه اینکه کار شده رو بخواد بد بکنه. ما یه رفع داریم یه دفع داریم، کار نهی و من دفعه، یعنی او رو جلوگیری میکنه که این کارو نکن با گفتن، ولی رفع اینه که شده میخوایم برش داریم. اگه رد بکنه، این بعد از این که انجام شد رد میکنه، این میشه رفع. اما دفع اینه که نه، از اول جلوگیری میکنه ولو با گفتن، یه بهش میگیم نهی و رد. پس نهی و رد با هم دیگه فرق میکنه. نهی اون است که اول اومده منش کرده از انجام این بیع فضولی، اون گوش نداده، بیع رو انجام داده، حالا بعدن یا رد میکنه یا امضا میکنه. اگه رد بکنه که فسخ میشه، باطل میشه، اگر هم امضا بکنه که صحیح میشه. پس بحث ما در نهیه، در منع، اونم قبل از تحقق بیع فضولی. بحث ما در رد نیست، رد مسلماً باعث فسخ میشه، مثلا بیع رو انجام داد بعد اومد به اطلاع طرف رسون رد کرد، اگه رد کرد دوباره در دقیقه بعدش نمیتونه اجازه کنه، تأثیر نداره دیگه، زمینه برای صحت چیه نمیمونه. به قول آقای جزائری در این هدت طالب میگه که اینجا دیگه کلن اون عقد و بیع اعتباری از بین رفت، وقتی رد میکنه خب عقد یه امر اعتباریه، او اعتبار رو رد کرده دیگه، وقتی رد کرد دیگه چطور میتونه امضا بکنه درست بشه؟ نه اینجور نیست، همین حرف ما همینه، میخوام یه اشکال رو درست کنم که نهی اولی رد نیست. بعضی رو گفتن این رد دست تو تا بعد از عقدم ادامه دارد و پس که انه یه ردی میشه بعد العقد، شیع قبول نمی کنه، میگه نهی بازداشتنه، ولی رد یعنی از بین بردنه. و گفتن دیگه دفع با چیز فرق میکنه، با رفع، رفع اونی که هستش برش میداریم، سیل اومده تو خونه آب پر کرده، آبا رو خالی میکنیم مثلا، تخلیه میکنیم، این میشه رفع برداشتن. اما دفع اینه که از اول سدی مانعی قرار میدیم که آب داخل خونه نیاد. اینجا میگه نهی قبل از بیه، نهی میکنه یعنی او رو باز میداره که این کارو نکن. در شرمسله گفتیم نهی یعنی چه؟ خدا رحمتش کنه، الان نمیخونن. نهی یعنی بازداشتن کسی از فعلی یا کاری، بازداشتن یعنی میگه این کارو نکن. غیر از رده، رد اینه که انجام شده بعد ردش میکنه، اجازه نمیکنه، رد مقابل اجازه است. خب وقت میتونیم بگیم منع و نهی مقابل اذنه، یه وقت از اول اذن میده میگه اقدام کن، یه وقت نهیش میکنه منعش میکنه. بحث ما در منعه، یادتون نره. وقت اینجاست که میگیم اگه از اول منع بکنه، فضولی گوش نداد، رفت بیع رو انجام داد، بعد مالک شنید اجازه کرد، صحیحه یا باطله؟ شیخ میخواد بگه که صحیحه، و مثل همونجاییست که از اول نهی نبوده، اصلا نهی و منعی نبوده، کمون این که اذنم نبوده، طرف سر از خود کاری کرده. اجماع اینا اجماع پاش به جای بند نیست، مخالف زیاد داره، اینا اجماع هم یه سیج مدرکیه، دکتت نرسه اید. خب هازا یعنی خود هازا، ولیکن نل اقوا، حرف طرف رو داشته باش که گفتن این مورد از فضولی چون مسبوق به نهی باطله، ولی حرف من شیخ چیه؟ اقوا، اقوا یعنی قول مقابل ضعیفه، رمیه به ضعف میکنه، فوش علمیه. وقتی میگه اقوا یعنی قول مقابل ضعیفه، نه این که او قول قویه قول ما قوی تره، معنی نداره که او قول صحه بذاره بگه قویه ولی قول من قوی تره. آره این سه بله؟ نه دیگه، من سه ساله دارم تکرار میکنم که اهوت و اقوا و عد میشد اصح، این سه تا اصطلاح افعل و تفصیل نیست، افعل وصفیه، اصح یعنی قول صحیح. وقت اصح چه رو تعبیر میکنه فقیه؟ میخواد بگه که اون ضعیفه، اون قول مقابل ناصحیحه، ضعیفه. بله خب، و میگه اقوا یعنی قول من قویه ولی قول مقابلم ضعیفه، او رو عکس نکنید. باز میگه اهوت، اهوت یعنی چه؟ یعنی او احتیاط داره، احتیاطی بیشتره معنی نداره. اهوت یعنی مطابق با احتیاط. ازا میگه اهوت چنینه، یعنی مطابق با احتیاط، نه اینکه بخواد بگه او احتیاط داره، ای احتیاطش بیشتره. این سه تا واژه رو یادتون نره، اینا از یادگارای استاد ما آقای شیخ جواد تبریزیه تکرار میکردن که این سه تا عنوان افعل وصفیه، افعل تفضیلی نمیشه. اقوا و اصح و البته یه وقت میگن اصح القولین، اون خوب داره، اصح القولین یعنی صحیح‌ترین دو قول، ولی وقتی که اون متعلقش رو نمیارن میگن اصح چنینه مثلا، یا میگن اقوا چنینه، یا میگن که اهوت چنینه. این سه تا واژه افعل وصفیه و علت این که به افعل و تفصیل تعبیر میکنه میخواد رم یه قول مخالف رو بکنه، یه قول مقابل ضعیفه. خب هازا ولکن الاقوا عدم الفرق، اقوا این است که یعنی قول قوی، که فرقی نیست بین این که قبلا مالک منع کرده باشد یا قبلا منع نکرده باشد. و مسئله ما جاییست که قبلا منع کرده، میگه اونجا هم که منع کرده فرقی نداره با مسئله قبلی که منع نبود. لعدم انحصار المستند هین ازن فی روایت عروه، هین ازن تو حاشیه ها میخوان میگن اضافیه، برای این که در این اگه هین ازن هم باشه یعنی هین عدم فرق، اگه نباشد هم کراهتیم، میگه منحصر نیست استناد در روایت عروه. آخر روایت عروه اون فقط سند به فضولی که فقط روایت عروه نبود، چون اگه روایت عروه سند به فضولی باشه اون مسبوق به من نبود، و چون مسبوق به من نبود ما گفتیم به فضولی صحیحه، دلیلش هم روایت عروه گرفتیم. ولی ایشون میگه که دلیل ما منحصر به روایت عروه نی، دلیل ما بر صحت به فضولی ادله زیادی است، حتی روایت عروه رو ما گفتیم که موضوعا خارجه چون قبلا راضی بوده. پس اگه مستند ما روایت عروه بود، بله روایت عروه مسبوق به نه نیست، و باید بگیم اون به فضولی صحیحه که مستند به نه نباشه، مسبوق به نه نباشه، ولی اون که فقط این دلیل ما نیست. یکی هم کفایت میکند عموما تجارتن انتراض، اینجا رو شامله، ولو طرف نه کرده. اون تیجی تو ذهن شما ممکنه بگید خب بابا نه کرده دیگه، یا مثلا عد به حضورتون که منع کرده، آقایون میگن منع و نه که به حد رد نمیرسه، رد اینه که انجام شده، ردش میکنه به همش میزنه، اما نه میگه دی کارو نکن، این کارو نکن غیر از رده، پس بنابراین چنان تأثیری نمیکنه که از اصل به فضولی منعقد نشه، حالا نهیش کرده با حال میره انجام میده. بله ببینید کافیز عمومات مضافن الا ترک الاستفسار، علاوه بر این که امام علی علیه السلام ترک استفسار کرد یعنی طلب تفصیل نکرد از اون شخص در صحیحه محمد ابن مسلم، یعنی نپرسید که مثلا ای پسره که رفته کنیز بابا رو فروخته باباش قبلا نه کرده بود یا قبلا نهی نکرده بود، مطلقا گفت که این به فضولی صحیحه. خب اگه در صورت نه فاسد بود باید میگو اگه نه کرده فاسده، اگه نه نکرده با اجازه صحیحه، و امام بدون سوال از استفسار حکم به صحت کردن مطلقا، حتی صورتی هم میگیره که مسبوق به نه باشه. خب اتفاقا چند قرینه آورد که چه بسا مسبوق به نهی هم بوده چون اینها مثلا گفته شده، حالا دیگه تکرار نمی کنم. منتها بعدن که کراهت نشون داد و اینا، مثلا حالا اگه بگم اینا رده، خوب رده بعدی میشه دیگه اجازه بعدی کاری ازش نمیاد، ولی معلوم میشه کراهتی هم که بعد از خودش نشون داد و اول قبول نمی کرد و بعد حضرت پیشنهاد کرد بچه‌شو گروگان بگی تا قبول بکنه، قبلا 100% رد نکرده. بله شاید میخواسته به پولش برسه و اینها، ازا امضا نکرده اول، مثل خیلی ها که زود امضا نمی کنن، یه هدفی دارن به هدف که رسن امضا میکنن. پس نه منی بوده قبلا، اگرم بوده امام میگه مخل نیست به صحت، و بعدش هم که رد نبود، قبل از اونم نهی نبوده، اگرم بوده میگیم که ترک استفسار مفیده، بله عمومه دیگه، افاده عموم میکنه. خب صحیحه محمد حسین مراجعه کنید، یکم جریان فهوای ادله نکاح عبد بدون اذن مولا، یعنی جاری می شود فهوا، یعنی اولویت ادله نکاح عبد. حالا اگه قبول بکنیم که مثلا نکاح اهمه و بی مهمه، وقت اگه نکاح اهم باشه بی مهم باشه میشه تنقیح منات، گفتم یعنی به طریق اولا وقتی شارع در باب نکاح فضولی رو اجازه میده با اینکه همه اهمیت داره، در بی که اهمیتش به پای نکاح نمیرسه به طریق اولا اذن میده. وقت اینا رو شیخ میگه فهوا، ولی گفتم بزرگان از قول آقای بروجردی میگن که اینا تنقیح مناته، تنقیح منات قطعیه. سند چی ضعیفه؟ نه در نکاح که همه گفتن اجماع داریم که نکاح فضولی صحیحه. نه نکاح، نه شیخ اشکالش به فهوا بود، گویا اگه منظورتون از فهوا همون فهوای اصطلاحیه، فهوای اصطلاحی یعنی از مهم به اهم حکم و سرایت بدیم، الا تقل لهما اف، سرایت بدیم به لا تشتمهما و لا تضربهما، اون اولویت اصطلاحی اون بود، شیخ به او اشکال میکرد. خب من ظهور المنعفی ها، علاوه بر این فهوای ادله نکاح عبد بدون اذن مولا مع ظهور المنعفی ها ولو به شاهد الحال، با اینکه ظاهر است که در این به اصطلاح ادله نکاح، حالا اینجا منفی ها دیگه، حالا ناچاریم به همین ادله نکاح بزنیم ها، و الا منظور خود نکاحه، منی هست در این موارد ولو به شاهد حال بین مولا و عبید، یعنی معمولا بین مولا و عبد من هست، نهی هست، ولی معلوم میشه نهی و من قبل از عبد مضر نیست. اگه من مضر بود خب نباید بگیم نکاح فضولی صحیحه، عبد رفته نکاح کرده بعد مولا قصهش میشه اجازه میکنه، وای که نهی هم بوده. خب یکی هم من روایت عد میشود که اجازتهی، با این که روایت اجازه همین مولا نسبت به عقد نکاح فضولی عبد صریحتون، اون روایت صریح بود در عدم قدح معصیت سید، در این که معصیت سید قدحی و ضرری به صحت وارد نمی کنه. پس ببینید معصیت کجا صد میکنه، که نهی بوده دیگه، بعدی عصیان کرده، با این حال که نه بوده و عصیان کرده مضر نیست، پس معلوم میشه نه ضرر نمیزنه، نهی قبل نکاح یا نهی قبل معامله است. خب الان ببری ما جریان المعیدات المتقدمت له، یعنی جاری میشود معیدات متقدمه له، یعنی نسبت به این مورد، این مورد یعنی به فضولی مسبوق به نهیه، یعنی اون معیدات اینجا رم شامل میشه. معیدات چی بود؟ یکیش مثلا من بیع مال یتیم، غیر ولی میاد مال یتیمو میفروشه غیر ولی، بعد ولی خبردار میشه میبینه به مصلحت عبد بوده، ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن، میبینه نه کار خلافی هم خوبه اتفاقا، امضا میکنه. خب وقتی بیع مال یتیم ببینید مسبوق به نهی دیگه، خود شارع فهمود که بله لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک هم نشید، پس نهی هست، معذاله که هست، فضولی رفته نزدیک شده مال یتیم و فروخته، مولا میفهمه میبینه مصلحت داره امضا میکنه، دقت فهمون چطور شد؟ نه همه مسبوق به نهیه ولو نهی شارعه، مثل مال یتیم. یا مال مغصوب، مغصوب گفتیم قرینه داره که معمولا نهی تو کاره، درست طرف نمیگه مال من رو نفروش، ولی خود غصب ازش انتظار چی میشه؟ نه میشه، آدم خوب بدش میاد کسی مالشو بدزده، تو خود این غصبیت نهی مالک خابیده. با این حال اگر فهمید دوز مالشو برده فروخته و اتفاقا برای همین مالک هم فروخته، حالا کم میشه ولی حالا احیانا برای مال، وقت خودش شنید و امضا کرد اشکال نداره. و همچنین مخالفت عامل لمشترت علیه رب المال، قبلا داشتیم در باب مزاربه، در باب مزاربه یه عامل داریم، یه صاحب مال داریم. صاحب مال همون صاحب سرمایه است. آیشی پنجله یه خوله با این صاحب مال به اصطلاح مثلا 1,000,000 به طرف سرمایه میده، به طرف میگه برو باش تجارت کن و حتما هم مثلا پارچه بخره. این میره فرض بکنید پارچه میخره، چی دیگه هم میخره، تعدی میکنه یا فقط چی دیگه میخره. وقت اینجا در حقیقت گفتن چون تعدی میکنه از مورد مضاربه، این میشه فضولی. منتها بعدن مالک یعنی صاحب المال فهمید و اجازه کرد، گوه اشکال نداره. خب اینم میشه مورد نهی که بود که گفت تو فقط پارچه بخر و بفروش، یه گوسفند و غیره نه. این رفت تعدی کرد، جنس دیگه رو خرید و فروش کرد، این خارج از اذن یعنی نهیه. این غیر از این مگه میشه؟ پس با این که مسبوقه به من بوده، معذالک اگر اجازه بکنه صحیحه. جایی که مخالفت میکنه شخص عامل در باب مضاربه نسبت به آن چه اشترته یعنی یا اشترته علیه شرط کرده است بر او ضرب المال، شرط این بود که مبیع مخصوصی رو خرید و فروش بکنه. خب از صریح فی منعه اما ادا، که صریح هست خلاصه فی منعه فی ما ادا، یعنی این موردم صریحه در این که در ما ادا طرفو منع کرده، معذاله که منع کرده فضولیان انجام داد بعد طرف شنید امضا کرد، این درسته. پس ببینه همه صورت منع و نهی قبل البیعه، قبل الاقدامه، نه بعد الاقدام. او بعد الاقدام که اگه نهی بکنه و رد بکنه که هیچی دیگه، از بین میره و اجازه بعدی هم فایده نداره. خب و اما ما ذکرم من المنع الباقی بعد العقده ولو آنما. ببینید تو صدر صفحه قبل داشت که طرف که از اول منع میکنه، منع کاشف از چیه؟ از کراهت باطنیه. خب پس منع یعنی کراهت باطنی، کراهت باطنی قبل از عقد بود، طرف رفت عقد رو انجام داد، این کراهت باطنی بعد العقدم هنوز هستش، چون هنوز هستش تأثیر میکنه، او عقد واقع شده رو رد میکنه و این کراهت باطنی میشه رد. خوب دقت کنید، کراهت باطنی یا این من قبل از عقد بود، حین عقدم بود، بعد العقدم هست و بعد العقد به منزله رد میشه، این کراهت باطنی میشه رد. و از اونجایی که رد بعد العقد باعث فسخ میشه، رد بعد العقد، خب پس بنابراین باید بگیم که اون کراهت قبل العقدم به منزله رد بعد العقد، چون استمداد داره تا حین عقد. خب اینو ایشون اینجور گفت مستدل. شیخ میگه نه بابای، کجاش رده؟ رد غیر از کراهته، کراهت یعنی خب نمیخواد ولی رد بکنه، رسما بگه که نمیخوام، برو به همش بزن، بی خود کردی، دقت فرمودی. و اما ما ذکره اونی که زی شد قبلا من المنع، که گفت آقای مالک من داشت، منم که الباقی، باقی است بعد العقد، ولو آنم ما، ولو یه آنی من باقیه، آنم به معنای منم به معنای عدم رضایته. خب این فلم یدل دلیل علی کونه فسخا، این دلیل نمیشه که این فسخه، یعنی رده و رد موجب فسخه. خب قبلا گفت ولو آنم ما کافن فرد، این رد حسابه. شو میگه نه بابا، ای که رد نیست که تا بشه فصل. بله این دم یدل دلیلون، دلیلی نیست علا کونهی فسخن که مثل رد باشه و موجب فصل بشه، که لا ینفع بعده الاجازه، فسخی نیست که این صفتشه که نافع نباشد بعد از آن اجازه. از این شما چی میفهمید؟ خواهد بید کراهت باطنی ولو بعد العقدم وجود داره، ولی ای که فصل نیست که، یعنی رد نیست که تو وقت یه اجازه بعدی فایده نداشته باشه، یا اگرم باشه هم کراهت باطنیه، رد نیست. و قضیه میفهمیم که اگر بعد از عقد فضولی رد بکنه دیگه عقد چی میشه؟ باطنه دیگه، ولی که رد نیست که. خب اینم مالی. پس شما نگید من و رد مثل همدیگر میمونه، نه، نهی و من به منزل رد نمیرسه، فوقش میگید کارو نکن، اما رد این است که کار شده رو بخواد از بین ببره. و ما ذکره فی حلف الموکل غیر مسلم، خب یه شاهدی هم آورد، او کسی که گفت که من یعنی کراهت باطنی، کراهت باطنی هم یعنی رد. او کسی که گفت من یعنی کراهت باطنی، کراهت باطنی هم یعنی رد، یه شاهدی برای حرفش ها بود. شاهدی چی بود؟ موکله، که با وکیل دعواشون میشه. وقت وکیل رفته یه چیز رو خریده، آقای موکل میگه من به تو وکالت ندادم که یه چیز رو بخری، تو بی خود خریدی. بله. و گفتن همین در حقیقت معنیش اینه که پس بنابراین این شرایی که داشته باطله، این درست نی، این به منزله رده. ایشون میگه اونجا گفتن که موکل اگر نفی اذن بکنه، نفی اذن به منزله کراهت باطنی، کراهت باطنی هم به منزله رده، پس این شرای وکیل میشه باطل. جناب شیخ اینو جواب میده، میگه نه اینطور نیست، این شاهدی که آوردید اما ذکره این مستدل بر بطلان، آنچرا مستدل بر بطلان ذکر کرد در حرف موکل، گفت موکل قسم میخوره، این غیر مسلمه. غیر مسلمه یعنی چه؟ اینو باید دقت کنید. غیر مسلمه یعنی گاهی غرض از قسم نفی وکالته، نه اینکه غرض انفساخ باشد و فسخ باشه. آخه اینا اینجور گفتن، گفتن که اذا حلف الموکل على نفی الاذن در شراء وکیل انفسخ العقد، انفسخ العقد. گفتن همه قسم بر نفی اذن سبب انفساخ عقد میشه. اینو ما قبول نداریم. مسلم نیست که قسم خوردن بر نفی اذن موجب انفساخ باشه. شاید موجب نفی وکالت باشه. یه لجش گرفته میگه از به بعد دیگه نمیخوام تو وکیل ما باشی. پس یه اهم شد. قسم بر نفی اذن به معنای انفساخ نیست، به معنی رد نیست، بلکه به معنای ممکنه نفی وکالت طرف باشه. خب حالا ولو سلم، اگر بگید نه این قسم ظهور داره در رد، ردم به معنای انفساخ، اگر بگید این قسم ظهور داره در رد، فمن جهت ظهور الاقدام علی الحلف الا ما انکره فی رد البیع و عدم تسلیمه له، میخوان بگن اگه ظهوری هم داشته باشه این در حقیقت قسم یه رد قولی میشه دیگه، حسابش با من و نه جدا میشه. یعنی چه قسم بخوره چه بگه که بی خود کردی رد بکنه. پس این قسم خوردن به معنی چیه؟ رده. که طرف اقدام میکنه به قسم، یعنی میگه به خدا قسم به تو وکالت ندادن، یعنی بیرو قبول. پس این قسم به معنی رد باشه، رد قولی میشه. خب اگه رد قولی باشد که آره، ولی اگه گفتی همینطور قسم نه. ببینید ولو سلمه که این قسم به منزله رد باشه، این رد بودن از جهت اینه که ظهور داره این که شخص اقدام میکنه بر قسم، قسم میخورد علا ما انکره، یا علا ما انکره یعنی حرف، این که اقدام میکند بر قسم خوردن علا ما انکره، قسم میخورد بر اون چه رو که انکار کرده. چی رو انکار کرد؟ اذن در شرا رو. خب قسم میخوره میگه من به تو اذن در شرا ندادم، وقت معنا چیه؟ معنای قسم چیه؟ رده. ای فی رد البه، فی رد البه متعلق به ظهوره. اگه بگیم به اصطلاح ای از جهت ظاهر بودن اقدام بر حرف الا ما انکره فی رد البه، یعنی چنین اقدامی ظهور داره فی رد البه، در اینکه طرف میخواد به یه واقع شده رو رد بکنه و عدم تسلیم هیله و تسلیم این بی نشه. پس این فی رد و متعلق بگیرید به ظهور، الا ما انکره هم متعلق بگیرید بر اقدام بر هر، این که اقدام میکند بر قسمه بر اون چه انکار کرد، یعنی بر انکارش قسم میخوره، میگه اذن در شرا ندادم به خدا قسم، خب بر این اقدام میکنه، این در حقیقت ظهور داره این اقدام در رد بی و عدم تسلیم بر این بی. پسی شد رد، و کسی منکر نی که اگر بعد از بی رد بکنه ب منفسخ میشه، اونی که ما پذیرفتیم. ما بحثمون رو نهی قبل از ب بود. خب این هم از این.
ولی اون کراهت قبل از بیش قبل از شراحش اون کراهت موجب رد نمیشه.
نه اون کراهت به منزل رد نیه، ولی معیدی که آوردی اون معید رو اگه میخواید در حد یه کراهت قلبی حساب بکنی نه بازم موجب رد نمیشه. ولی اگه نه میگه که یه قسم خوردن بعد به اصطلاح عدم اذنه، این ظهور داره در این که طرف میخواد رد کنه، اگه رد ازش استفاده بکنی عیب نداره، مثلا رد رو ما قبول میکنی. البته رد هم مال بعد البی میشه. خب و من ما ذکرنا از آن چه ما ذکر کردیم و گفتیم صرف کراهت موجب بطلان نمیشه و نهی قبلی هم موجب بطلان نیست، ظاهر می شود وجه و صحت عقد المکره بعد از رضا. وجه این که آقایان گفتن که عقد مکره بعد از رضا چیه؟ صحیحه. خب من از شما می پرسم شخص مکره یعنی کسی اکراه شد بر چی؟ بر بی دیگه. این رضایت باطنی داره یا نداره؟ بله قصد وقوع معنا رو می کنه، ولی نمی خواد این معنا با رضایت در خارج واقع بشه، یعنی رضایت تو کار نیست. خب اونجا ببینید پس رضایت مضر نیست دیگه، با که عدم رضایته. در مکره هر چه میگی در فضولی هم بگید. اگه عدم رضایت مثلا آخه گفتید نه به منزله عدم رضایته، بله دیگه. خب این عدم رضایت که تو باب به اکراهی هم هست و بعدن مثلا راضی میشه، خب اینم هم همونه الکلام الکلام، چه فهم میکنه؟ پس ضرر نمیزنه. از اون چه ذکر کردیم ظاهر شد وجه صحت عقد مکره بعد از رضا، بعد از اینکه راضی میشه، با اینکه مسبوق به عدم رضایت بوده. خب ببینید و ان و روشن شد که کراهت المالک حال العقد، صرف کراهت مالک حال العقد و حتی بعد العقد، این صرف کراهت اگه به حد رد نرسه، اگه به حد رد نرسه این ناخوشایندی و این کراهت حتی بعد العقد هم لا تقدح فی صحته، این قدحی در صحت عقد وارد نمی کنه، چه در مکره چه در فضولی، اذا البته لحقه اجازه، وقتی اجازه بهش ملحق بشه. بله
غیر مسلم قسم بخوره در نفیه اگه بعدم راضی بشه عقد صحیحه؟
نه قسم بخوره بعد چی؟
هم که نوشته الان هم که دست بی اشتراک کرد
نه اگه قسم بخوره و این قسم به معنی رد گرفتی نه آره دیگه غیر مسلم یعنی معلوم نیست که این قسم معنیش رد باشه، معنیش انفساخ باشه، این قسم معنیش نفی وکالته.
اگه بعدم راضی بشه چی؟
چطور؟ کجا؟
بله
دیگه ایم نداره. آره بگیم ای که قسم خود تو از به بعد وکیل منیسی، حالا که انه ای بیرو انجام دادی دیگه حالا دادی قبول کرده، ولی از به بعد دیگه وکیل هم نیسی، اشکال نداره. اما اگه به منزله رد باشه این قسم نه دیگه نمیشه کاریش کنی، آب رفته شد دیگه نمیشه جمع کنی.
ولی که
نه اشهر جور نیست، اشهر جور نیست، ما یه اشهر داریم یه مشهور داریم، مشهور مطلق میگم بالاتر از اشهره، مشهور مطلق در مقابل شازه، مشهور مطلق یعنی 95 نفر مقابلش 5 نفر 2 نفر، اون مشهور مطلقه. ولی اشهر در مقابل مشهوره، اشهر یعنی 60 تا، مشهور یعنی 40 تا. شیخ هم تو مکاسب داره میگه اشهر القولین، یعنی اونا 40 تا 30 تا، ولی این 70 توست، این 60 توست. اشهر مقابل مشهوره، نه مشهور مطلق، مشهور نسبی. اما مشهور مطلق مقابل شازه، اینا خرج نشه. خب گذشتیم المسئله تو ثالثه، این مسئله هم عنوان کنیم فعلا. انیبی الفضولی لنفسه، حالا فضولی دیگه طمع کرد و گفت داره ریزی باشد و گربه چی هم حیات چه شد و هیچی، گاله که مال مردم رو دوزیدیم مگر دیوانیم که برای مالک بفروشیم، برای خودمون بفروشیم. و این نوعا در باب سارق و غاصب و اینا متصوره. بعضی وقتا هم جایی که ام بر طرف مشتبه میشه یا فکر میکنه مال خودشه. بیچاره چه میدونه حالا اینا هم شبیه به همه. آقا من مثلا فرض بکنید بخاری گازی دو تا داریم، یکی مال رفیقمونه یکی مال خودمونه. مشتبه شد اونی که مال رفیقمون بود فروختیم، برای خودمونم فروختیم. فضولی لازم نیست همیشه قصد تعدی داشته باشه که اشتباه شد. بعد مالک فهمی یا اجازه میکنه یا رد میکنه. اینجا چه کنیم که بیع فضولی انجام شد لال مالک بلکه لنفسه. یه نفسی هم یعنی یا از روی غصب و عدوان و سرقت بود یا از روی اشتباه بود. اینجا چکار کنیم؟ خلاصه باید بحث بکنیم. شیخ میگه بازم اقوا صحته وفاقا لل مشهور، و این صحت ما موافقه با مشهور فقها گرفتیم، عمومات و ادله هم اینجا استناد میکنه. خب پس سه صورت ایشون حکم به صحت کرد. المساله تو ثالثا ان یبیع الفضولی لنفسه، مال غیر رو برای خودش بفروشد. و هازا غالبا، البته غالبا یکونو در بیع غاصب، بیشتر وقتا در رابطه با بیع شخص غاصب انجام میشه یا سارق. خب مقابل غالب و قد یتفقو در غیر غاصب هم من غیرهی به زعم ملکیت المبی، به گمان این که مبی مال خودشه. خب بیچاره چه میدونه، حتی در ماشین هم کلید زد باز کرد پشت فرمون هم نشستید انگار یه جورای دیگه هست، بعد میاد بیرون مثلا. اینا میشه دیگه، زعم ملکیت خیلی وقتا هست. بله مثلا اینکه آدم حواسشم پرت باشه. کما فی مورد سیعت الحلبی، در مورد سیع حلبی المتقدمه فی الاقاله به وضیعت، این دقیقا موردش همین میشه. چی بود اونجا مورد؟ بله شخصی اومده بود و به اصطلاح جنسی رو از کسی خریده بود. خب بعد طرف رفت اقاله کرد، گفت من به کمتر اقاله میکنم. گفتیم اقاله به وضیعت باطله دیگه، جنس رو پس میگیرم ولی به جای 10,000 تومن 8,000 تومن بید میدم. جنس رو پس گره ولی 8,000 تومن به طرف داد، میگیم یه قاله باطله، این جنس هنوز مال اون خریداره. معذالک این باید جنس رو پس گره و به 2 تومن کمتر رفت جنس رو به 2 تومن فروخت، به زعم این که مال خودشه. مسئله نمیدونست که فکر طوری نیمست، خیلی بازاری الان رفت فروخت به 2 تومن. امام فرمود آن چه سودا بوده مال کیه؟ مال مالک اوله. یه اصلا قاله درست نبوده، قاله به وضعیه باطله. وقت اونجا راه حلش گفتیم اینه که ایجور نکنه، اگر هم میخواد اضافه بگیره شرط کنه، بیگه من قاله میکنم به شرطی که 2 تومن بهم بدی، قاله میکنم به همون 10 تومن ولی به شرطی که 2 تومن به من مثلا هدیه بدی فلان اینا، اگه این شرط بکنه تورینی. ولی اگر به این صورت باشه که قاله به وضعیه یا به زیاده گفتن باطله. تحلیل حضرت امام نگاه کنید. خب اینجا مورد جای میشه که اون فاسخ یعنی اون بایه اولی چون متوجه مسئله نبوده فکر کرده یه قاله درسته، مبی رو پس گرفته در حالی که ملک غیر بوده، رفته روش به ثانی رو انجام داده و برای خودش هم انجام داد، غاصب هم نبود. این موردش این میشه. خب ولقبا فی اصحه وفاقن دل مشهور، مشهور فقها. بله این وفاقا میشه حال، یعنی در حالی که این قول موافق است با مشهور. خب چرا میفرمود اقوا از صحه؟ این دلیل اقواست. کی میگم قبول نداره؟ شهرت که حالا اونجا به عنوان زن خاص روش دغدغه داره، حالا عمومات هم هست اینا، خیلی وقتا به عنوان معید ذکر میکنه شیخ ولی عمومات هست. بعد تازه مشهورم که اول میاره بعد عمومات رو قطار میکنه، معلوم میشه که شاید مستندش هم عمومات باشه. خب عمومات متقدمه که اهل الله البيع تجارتا ان تراض اوفو بالعقود ماننفی شامله. بله خب حالا بالاخره عموماتو که داریم، که حالا عمومات داریم، اولویت داریم، حالا انو کار داریم، سید اونا سعب کنه. خب اما حالا اینکه مشهور هم باشه، مشهور چیزی که نیست که، تعبدی که نیست که، اجماع تعبدی حجت، مدرکی حجتی. مشهوران و هم مستنداتشون همین عمومات بوده است و همین فهوا و اینا، پس مشهور میشه. مثل اینکه میگیم اجماع محصل داریم و مدرکی داریم و به اصطلاح غیر مدرکی، شهرت هم همینجوره، گاهی مدرکیه. خب حالا مخاطب بگه ما موافق با مشهوریم، با مشهور فقها هستیم و خودم دلیلم عموماته و مشهورم اینجور گفتن، نمیگه لشهرت، میگه وفاقا للمشهور. خب للعمومات المتقدمت به تقریب المتقدم، به همون تقریبی که قبلا نسبت به عمومات داشتیم، مثلا تجارتن انتراز و کلوش بحث کردیم که ترازی لازم نیست متقدم باشه یا مقارن متأخرن بود مثلا کفایت میکنه، یا عفو بالعقود گفتیم که عرف به میگه عقد، مساق از عرف میگیریم، حکمم که شارع میگه عفو بالعقود تطبیق میکنیم، به همون تقریبی که در عمومات گذشت تقریب کردیم برای استدلال. یکم فهوای صحیحه، فهوای صحیح صحت در نکاح، یعنی هم که نکاحی که اهمه وقتی فضولی در نکاح که اهم درست بود به طریق اولا در غیر درست میشه. البته نکاح در صورتی است که بیاد مثلا فرض بکنید که دختر مردون رو برای خودش نکاح بکنه، وقت بعد ولی شنید و اذن داد، برای خودش نکاح کرد دیگه، ولی هم شنید و اذن داد مثلا بگیم، وقت فهوا به این صورت باشه. گفتم این فهوایی که اینجا شیخ میاره و فهوای اصطلاحی نی، چون فهوا و اولویت اصطلاحی هم مفهوم موافقت بود که از مهم به اهم حکم و سرایت میدادیم، اما جایی که حکم رو از اهم به مهم سرایت بدیم، هرچند شیخ میگه فهوا یا میگیم اولویت، ولی عبارت اونها هم تنقیح منات قطعی میشه که آقای بروجردی فرموده بودن و تلامذه ایشون الان نقل میکنن از ایشون. یعنی یک منات قطعی هست که وقتی شارع نسبت به چیزی که این همه اهمیت داره، دماء نفوس اعراض نسبت به نکاح، اجازه میده فضولیو در بی که بعدش اصله به طریق اولا از میده، مثل که میگه تو خونه من شب استراحت کن، بخواب، غذا بخور، چیز بپز. خب دیگه اگه بخواد بره دستشویی که دیگه به طریق اولا اجازه میده که این دیگه اخف میشه. اینا نوعا تنقیح مناته. خب و اکثر ما تقدمه و همچنین دلیل دیگه، اکثر ما تقدمه من المؤیدات، مؤیداتی که چند توشو الان براتون ذکر کردیم، مثلا مال یتیم رو چه بسا میفروشه یا مال مغصوب رو میفروشه، اونجا الان توضیح دادیم مؤیدات بود، بعضیش با اینجا تطبیق میکنه. خب ما ظهور صحیحه ابن قیس متقدمه، صحیحه ابن قیس هم در اگر ظهور در همین معنا داشت، صفحه 353، بله 353 صحیحه قیس بود، این به این صورت گفت، بله آره ولیده بود مال قیس، آره دیگه ولیده بود و در حقیقت اون رفت کنیز بابا رو به دیگری فروخ، بله برای بابا که نفروخ که، مثل که برای خودش فروخ، وقت بابا فهمید و اجازه کرد یا مسئله رو نمیدونه، بالاخره اینم به اینجا تطبیق میکنه. صلی الله علیه.